برای اینکه مثلا فرض کنم حکومت رو بخوایم حاکم رو
حالا بحث تبعات اقتصادیش منظوره، تبعات اقتصادی آقا رو بحث دلیل نقلی تکیه کرده، یعنی میگه لا تظلمون ولا تظلمون، این باید ظلم باشه. خب نمیشه گفتش که ظالم
الان، یعنی همون چیزی که با حیل امامی آقایی باشه که یعنی یه چیزی که شارع خواسته با حیل همه دیگه انجام هم. الان هم عمده مثلا پتان ربا این هستش که وام های دولتیه دیگه.
الان
امروزه
در بقیه وقتا که اینجوری نبوده، تو اون دوران که اینجوری نبوده، اینجوری
نه
نبوده.
الان امروزه یعنی باعث میشه که کلی از در واقع چیزهایی که ربا هستش حلال میشه. نه همون بیانات میتونیم بیاریم اینجوری نه
ممکنه. ولی بالاخره این وره قضیه هم هست، بحث صرف حیله نیست. داریم میگیم
فهمش که حیله یعنی هر چیزی میشد رواز هم یه اثر میشه با حیله اینجا نه، حالا خارجن امروز اینجا میشده
امروزه یه سری ربا، یعنی اکثر رباها درگیر مسئله با
بانک.
اونم بانک های صحبت سر بانک های دولتی نهایتش هست. ممکنه در هر صورت تو بحث قبلی، بسم الله الرحمن الرحیم، تو بحث قبلی به این نتیجه راجب لا تظلمون و لا تظلمون رسیدیم که باید قاعده یه این لا تظلمون و لا تظلمون داره میگه ظلم واقعی ربا واقعا ظلمه و بین پدر و فرزند این ربا نیست. ممکنه بچه صحتش هم همین باشه که چون یعنی مصححه این که ربا نیست این باشه که چون ظلم نیستش، درست؟ یه همچین بیانی رو تو اونجا بگیریم بگیم که لا ربا. اما این که خودش بیانش این باشه که ظلم نیست، نه، بیانش همچین چیزی نیست که این ظلم نیستش، بلکه لسان دلیل اینه که این ربا بینشون برقرار نیست، مصححش عدم ظلمه. و این عدم ظلم رو بنابر این مسئله طبق اون روایتی که وجود داره انما ربا بینک و بین من لا تملک، ممکنه واقعا احتمالش زیاده که بگیم حاکم اسلامی مشروع میتواند ربا بگیرد یه همچین چیز، احتمالش وجود داره خیلی، یعنی به لحاظ دلیل نقلی این احتمال مطابقه قاعده فنی استدلالی هست. خب این بحثش تمام، میریم سراغ بحث بعدیمون که وعده داشتیم به این که انجام بشه و اون این که من دارم با بانک معامله میکنم، با بانک دولتی دارم معامله میکنم. یه وقت قائلم که شخص حقوقی اصلا اعتبار نداره، پس من دارم با بانک معامله میکنم، با مدیر رؤسای بانک مالکین بانک دارم معامله میکنم، یعنی با حاکم به ما انه مسلط بر اموال و ناسه دارم معامله میکنم. فرض کنید تو حکومت اسلامی بانک هم بانکیه که مشکلی نداره، وقتی معامله میکنم همه مدیران به پایین تا اون کسی که پشت گیشه نشسته اینها نماینده هایی هستن، وکلایی هستن از طرف بانک، با من از طرف حاکم دارن با من معامله میکنن. حاکمم خودش مالک نیست، حاکمم فرض میکنیم اموال اموال مردمه، اموال عمومی است و حاکمم مسلط بر اون هست. خیلی خب اینا مسلطن، داریم معامله میکنیم به نظر من، من دارم معامله میکنم با بیت المال مسلمین، مثلا با مال مسلمین طرفمه، و این آقام که هستش چون مسلطه با مال مسلمین با اونها دارن معامله میکنن. اما بانک چنین نظری نداره، چنین ارادهی نداره. بانک شخص حقوقی رو قبول داره، میگه نخیر، تو طرف معاملت با شخص حقوقیه، با خود بانکه، اصلا با دولت هم نیست. دولت این مبلغا رو در اختیار بانک قرار داده، الان شما معاملت با خود بانک هست، منم نماینده بانک هستم که دارم باهات معامله میکنم. پس به نظر من این معامله که دارم انجام میدم که با بانک باشه باطله، یه جور نظرمه. به نظر بانک این معامله صحیحه، درست شد؟ یا او یه جور نیت میکنه، من یه جور دیگه نیت میکنم. همچنین وقتی من با بانک‌های دولتی معامله میکنم، حتی اگر شخص حقوقی رو قبول داشته باشم، اما عقیده‌ام باشه بانک دولتی اموال مردم رو داره با من معامله میکنه و اموالش مجهول المالکه و حق نداشته که معامله کنه، یا اموال امام هست و بانک‌ها حکومت نامشروع حق تصرف درش نداشتن، من اینجا چیکار دارم میکنم؟ من دارم به نظر من این معامله‌ای که اونها دارن انجام میدن باطله. سلام علیکم. به نظر اونها معامله‌ای که دارن انجام میدن صحیحه. صحبت بر سر این شد که آیا چنین چیزی صحیح؟
اموالش
مشغول
مالک باشه، تصرف
من صحیحه،
تصرف بانک
اشتباهه؟ نه، من عقیدم بانک معاملش باطله، بانک عقیدش معاملش صحیحه. بانک میگه من میتونم تصرف کنم،
از طرف من که صحیحه،
من که دارم از طرف من عقیدم او صلاحیت این معامله رو نداره، شرع اهلیت معامله رو نداره، او مالک نیست یا حق تصرف نداره، بنابراین اهلی شرایط بی، به نظر من شرایط این معامله اینجا منظورمون اینه که اهلیت نداره داره معامله میکنه، اونم عقیده‌شه که نه من معاملم صحیحه. از اینجا گفتیم که این مسئله چون معنونه در کتاب‌های فقهی ما، بنابراین یه بحثی راجع بهش بکنیم که آیا این معامله صحیحه و بعد حالا اذن داره داده میشه راجع بهش، و اصلا از اول معامله اصلا یه معامله باطلی باید تلقی شه.
این اشکال اخیرتون که گوشته ایمونستون که میگه که میگه مجبور مالک اون یه سنگیه، و اصل همین که مجبور مالک عدل همینه دیگه، از حاکم میگرفتن، حاکم میگفته مثلا مال خودمه، مورد روایت همینه، مثلا فرسان استفاده کردیم چه مجبور مالک.
خب
این اشکالی وجود نداره،
هم اشکال وجود نداره، بنابراین که به ادله نقلی در این خصوص مراجعه کنیم. آره
هم مورد خودش همینه دیگه،
میدونم، میگم ادله نقلی تو اونجا، اما بحث قاعده کلیش که اگر من معتقدم معامله صحیح نیست، او معتقد معامله صحیحه، مثل فرض کنید یه معامله‌ای داریم با بانک غیر دولتی انجام بدیم، اینام بعدها باهاش مواجهیم دیگه، یه معامله میکنیم، به نظر من این معامله باطله، به نظر اون این معامله صحیحه، من میگم مثلا این ربوی جایز نیست، اون میگه نه خیر ربوی نیست و جایزه، من دارم معامله ای که انجام میدم باهات، این بحث قاعده مندش یه بحثه که طبق قاعده حکمش چیه. این که در مورد خاص معامله با حکومت دلیل خاص داریم، اونم جداگانه است. حالا بحث قاعده، نه دلیل خاص،
کسی رو تفسیر بده که مثلا معامله شیعه به خاطر که امام اجازه داده و صحیح، اما غیر شیعه معاملهش باطل.
چرا دیگه الان آقای سند همینو داشت دیگه، آره، ولی خب در هر صورت ایشون نکتهشون درسته، میگه که خب آقا وقتی روایت داریم دیگه چرا بریم سراغ قاعده، تو مثالی که من داشتم از من، نه ما حالا بحثمون قاعدهش رو تنظیم کنیم، حالا اون روایات رو ممکنه باطل مثل آقای سند خواسته باهاش یه جوری به نوعی بین صحت و بطلان هی اگه میدیدید رفت آمد داشت، میخواست به نوعی تصحیح بکنه، در این حال بگه نسبت به شماها صحیح است و منت گذاشته شده و تسهیلن لشیعه. اما اگه طبق قاعدش صحیح بوده باشه خب صحیح ده. تو این مسئله عرض کردم دیروز شیخ یک فرع این مطرح کرده، دقیقا همین مسئله اختلاف متعاقدین در شروط صحت عقد و عروه، این شیخ در ضمن عقد به صیغه اونجا مطرح کرده و تو مکاسه، عروه توی مسئله 55 اجتهاد و تقلیدش مسئله رو مطرح کرده و نظر داده و ایشون قائل به بطلان شده ساورده و شیخ بحثش رو خیلی مفصل بحث نکرده، یعنی گفته این برمیگرده به بحث اجزا در بحث اصول، ولی ساورده گفته نخیر این کار باطله و باعث ابطال اون عقدی که داره میشه و تقریبا همه بهش حاشیه زدن، گفتن نخیر ما میتونیم تفصیل قائل شیم بگیم از طرف اون کسی که این معامله رو صحیح میدونه صحیحه، از طرف اون کسی که معامله رو باطل میدونه باطله. تقریبا همه این کار رو انجام دادن. حالا ما عبارت رو چون مفصل تر و حرف سیدم استدلال سیدم پرداختن اینا از امام داریم میخونیم ببینیم چی. فرعون فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه، لب اختلاف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط الصیغه فعقد اوقع کلون حسب رأیه، هر کدوم طبق عقیدش که صحیحه همون جور عمل کرده، طبق نظر طرف مقابل مثلا باطل. فتارتن یوغ او کلون علا خلاف رأی صاحبه، هر کدومشون عقیدش طرف مقابل معامله رو داره بد غلط داره چیز میکنه انشاء میکنه، هر کدوم برخلاف نظر مقابلشه. فیونش اول بایه به غیر المازویه، بایه فارسی چیزه به مزاره عرض میکنه، معکونه ها معتبرتن لدل مشتری و یقبل المشتری بالفارسیه معتبار العربیه لدل بایه، این میگه عقد باید عربی باشه طرف مقابل فارسی عقد میکنه، اون یکی میگه عقد باید ماضی باشه طرف به صورت جمله خبریه عقد. خب این یه فرض. و اخرى یوقع او احدهما علا خلاف رأی صاحبه دون الاخر، از یه طرف مشکله، طرف عقیدش معامله فارسی صحیح فارسی عقد میکنه، من عقیدمه که کاری که اون داره میکنه غلطه و فارسی نباید عقد کنه عربی باید عقد کنه، من عربی قبول میکنم اما به نظر اونی که فارسی عقد کرده میگه عربی هم درسته ها، بنابراین از نظر او مشکلی نیست ولی از نظر یه طرف مشکل هست. حالا هل یصح العقد مطلقا، عقدای همیشه صحیحه چه این فرض اول چه دوم و چه تفصیلاتی که در آینده ذکر میکنن، حقش بود اون مطلقای بعد از همه تفاصیل ذکر او لا مطلقا، بگیم به هیچ وجه این عقد وقتی یه طرف قضیه عقیدش این هم باطله کافیه به هر وجهی و هر تفصیلی میخواد باشه باشه. او یفصل بین صورت الاولا و غیرها، بگیم صورت اول باطله که هر دو معتقدند این عقد باطله، هر دو معتقدند کار طرف مقابل خرابه این عقد باطله ولی بقیه موارد صحیحه. او یفصل بین ما اذا کان العقد به نظر احد الطرفین صحیحن و بین غیرهی، تفصیل اینجوری بگیم، بگیم که ملاک این نیست که طرفین اگر باطل دونستن باطل بقیه فروض رو صحیح بدونیم، نه، طرف اینجوری یفصل بین ما اذا کان العقد به نظر احد طرفین صحیح هم و بین غیره، اگه یکیشون صحیح بدونه این عقد صحیح میشه و الا در همه فروضی که در آینده میاریم این عقد باطل. او یفصل بین شرایط، یا بگیم آقا نشد، مسائل شرطا با هم دیگه فرق داره، شروط صحت تو بعضی شرایط میشه تو بعضی شرایط نمیشه. فما کان البطلان فیه مستندن الی فعل واحد من هما یسه، اگر عقد که باطل شده به خاطر اینکه یکیشون کار خلاف انجام داده این عقد صحیحه، اما اگر مستند به فعل دوتاییشونه، عقدی که داره خونده میشه دوتاییشون باید یه کاری انجام میدادن که عقد صحیح بشه و این دوتا با هم این کار رو هیچ کدوم انجام ندادن و مستند شده به فعل دوتاییشون با هم، نه این عقد باطل.
یعنی
چه
مستند فعله ما؟ اگه مستند به فعل دوتاشون باشه
دیگه
هم بیخ باطله
دیگه. خب دیگه همون جا که میگه هم بیخ باطله، اینجا هم هر دیگه، اگه هر دو یه کاریه یکی از شرایط معامله است که دوتایی باید انجام بدن. شیخ انصاری این احتمال رو داده، مثالش هم موالات زده، گفته ایجاب و قبول به هم چسبیدنش موالات، به این کار هر دو شد. این اگر بینش فاصله افتاد، بین ایجاب و قبول و موالات پشتر هم نبود، چون مستند به فعل هر دو این میشه باطل. خب حالا سغرویان اشکال بردیا کرده،
موالات رو قبول نداشت،
نه دیگه هر دوشون هم موالات رو قبول دارند، اینجا آره دیگه ملاک اینه، ملاک او یفصل بین شرائط التی کان المستند فی رفعها لدى الشک الامارات و بین کان المستند فیه الاصول. میگه فرق میذاریم، میگیم این شرطو از کجا شده شرط، چرا این آدم این مسئله رو شرط میدونه، اون یکی میگه نه این شرط نیست. عربیت یکی شرط میدونه یکی شرط نمیدونه. حالا عقد خونده شده به فارسی، طرف فارسی خونده چون شرط نمیدونسته، اون یکی شرط میدونه، این که شرط نمیدونه مستند به چی شرط نمیدونه؟ آیا اماره رو مستند به اماره است که میگم اماره ای دارم که با فارسی هم میشه، یه اطلاقی دارم که با فارسی هم میشه خوند عقد رو، به این خاطر شرط نمیدونه، یا طبق اصل داره عمل میکنه؟ میگه نه، ما اصل اختزا میکنه که اینجا عربی مثلا شرط نباشه. اگر مستند به اماره است باطل، اگه مستند به اصل صحیحه.
خیلی جا مستند به اصل اماره نیست، همونشی که دارمدار اصل اماره نیست که
بالاخره
فروش شطرنج
سه تا چیزه،
الان فروش شطرنج
سه تا چیزه، قطع است و اماره است و یعنی زن معتبر است و وظیفه ما این در شک
اصول
دیگه. چه تو تصمیم
کنم؟ الان از کنم یه موزه شطرنج.
خب چه فرش کنم؟
شما مقلد امام خرید و شدم از اون برای شما بلا مانه، اما من شطرنج رو حرام بدارم، یه از حالات قمار. الان اینجا به کدوم اینه برمیگردیم؟ به اصول برمیگرده، به زنون برمیگرده، به قطع برمیگرده، به هیچ کدوم
مسئله
به ما از عرفیش برمیگرده.
الان این مسئله، حالا بحث مجتهد و جدا مطرح، مجتهد اماره است، من که میگم اشکالی نداره مستند به اماره دارم،
مجتهد مجتهد داره.
خیلی حالا من اما شما ما هم دیگه حامل شطرنج رو خواهیم بکنیم، اب نداره. من که میگم اشکال نداره، آیا مستند به اصل دارم میگم اشکال نداره.
علت میفته که اینجور معلوم نیست.
حالا بالاخره فتوای نظری که
نظرشو بیان کرد.
همین نظری که اینجا
یه دست به شیش میگیری میگه حرام است، یه دست به
شیش. او یفصل بین المجتهد والمقلد، یا باید بین مجتهد و مقلد تفصیل قائل شد. بگیم مجتهدین اگر خودشون معامله دارن میکنن اشکال نداره که یکیشون بگه صحیح، اختلاف داشته باشن، اما مقلدین نه، مثلا اشکال داره. یا شاید هم برعکسش، او یفصل بین کون بطلان رأی طرف مقتوعا به و بین کون این مزنونن به ظن اجتهادی. میگه من یقین دارم کاری که تو انجام داری میدی باطله، این هیچی دیگه، معامله باطل میشه. یا نه، شما عقیدت کاری که داری انجام میدی صحیحه، منم ظن به این دارم که باطله، یعنی ظن اجتهادی، ظن معتبر، اماره دارم که این کاری که شما انجام میدی باطله، یقینی ندارم که این کاری که شما انجام میدی باطل باشه. اونجایی که یقین داریم موجب بطلان، اونجایی که ظن اجتهادی اشکال نداره. او یفصل بین ما ازال، اینا احتمالاتی که دارم میدم تقریبا یا مطرحه یا قائل داره ها، بالاخره تو عبارات فقها ها مطرحه. او یفصل بین ما ازال لم یکن قائلون به صحت العقد المرکب من الایجاب و قبول الکذایی و غیره، یا اینکه نه، میایی میگیم یه عقد داره، قراردادی بسته میشه، من عقیدمه که این عقدی که شما داری میکنی باطله، شما عقیدت عقدی که من دارم میکنم باطله، چون من یه خصوصیتی رو توش عقد کردم، شما یه خصوصیتی رو توش عقد کرد. من عقیدمه عقد باید حتما با صیغه ماضی باشه، ولی میتونه فارسی باشه یا نباشه، عربی مثلا باشه. شما عقیدته که عقد میتونه با صیغه های دیگری هم باشه ولی حتما باید عربی باشه. خب من عقد میکنم بالفارسیه، شما میگی این غلطه، اما با عزم به حضورتون چون مقیدم که ماضی باید باشه، با ماضی به عقد میکنم. شما چی کار میکنی؟ شما عقد میکنی با مضارعه، چون عقیدته که ماضی لازم نیست باشه، ولی بالعربیه عقد میکنی. پس من میگم عقد شما چون ماضی به کار نبردی باطله، شما میگی عقد من چون عربی به کار نبردم باطله. دوتاییمون تو این مسئله مشترکی. اما ما اجماع داریم که نمی شود عقد، تمام کسایی که فتوا دادن همه اینجوری هست که میگن نمیشه یه عقدی برقرار شه هم ماضی نباشه هم فارسی باشه. پس به اجماع این دو عقد باطله. عقد مرکب از ایجاب و قبول لم یکن قائلون به این که یه همچین عقدی صحیحه. از شیخ اینو مطرح کرده به عنوان یه طرح، یه احتمال اینو مطرح کرده، پیداست قائل داشته ها. میگه وجوهون قال الشیخ الاعظم اردوها الاخیر، شیخ میگه در احتمالات مسئله همین دو سه تا احتمال مطرح کرده، اردهش اخیره که کسی بخواد مسئله رو بگه به اجماع مرکب.
مثلا این تغییر اخیریه، یعنی که الان ما یه عقد خوندیم مثلا بنام نظر یه مجتهد باطل و نظر مجتهد صحیح، یه اون کسی که باطل میدونه اگر مثلا مجتهدین دیگر همچین عقدی رو صحیح بدونن، یعنی یه قائل مایی داشته باشه،
نه دیگه صحیحه. آره، ولی مسئله همین، میگه کل این رو در نظر میگیریم نه نظر این دوتا. به این قراردادی که داره بسته میشه که یه طرفش لنگ میزنه به فارسی، یه طرفش لنگ میزنه به عدم مازریه، اینجا قائل به صحت داریم یا نداریم؟ کلن آره. یعنی خود این آدم ها ملاک نیستند. لکن نهولم یتعرض لجمیع المحتمل. تفصیل و سید الیزدی فی باب الاعجزا یتلوه فی الضعف التفصیل بین القطع و الخلاف و ظن المعتبر. سید یزدی میفرماید ما اگر قطع به خلاف داشتیم اون معامله باطل باید بدونیم، اما اگه ظن معتبر بود اشکال نداره. سید اینو میگه، امام میگه یتلوه فی الضعف. این تفصیلی که سید داده امام میگه این درست نیست. کما فصل فی باب الاجزاء از سید الطباطبایی قدس سره قائلا ان دلیلا. یعنی چی؟ ببینید تو دو سه جا این بحث، یکی همینجاست بحثاش دخالت داره، یکی تو بحث اجزاست. شما حج انجام دادی، درست شد، حالا بعد مرجعت عوض شده، میگه اون حجی که انجام دادی باطله. آیا اون حج مجزیه یا نه؟ مرجع تغییر کرد. این یه جا. دو، شما حج انجام دادی مطابق نظر مرجع، مرجع خودش باید باشه عوض شد، بعدن تبدل رأی براش ایجاد میشه، اون حج باطله، حج باید اینجوری باشه. اون حجی که اون وقت مطابق نظر همین آقا انجام دادی مجزیست یا نه؟ اینا بحث اجزا ایناست دیگه. حالا همین بحث ها تو بحث الزام هستش، آیا اینا مجزیست یا مجزی نیست. طبق قاعده یه وقتایی هم دلیل خاص پیدا بشه بشه، ولی طبق قاعده اینا مجزیست یا مجزی نیست. پس یک، فتوای بعدی، فتوای قبلی الان نسبت به فتوای بعدی خود این مرجع و فتوای قبلی که بوده نسبت به مرجع جدید، فوت کرد مرجع جدید میگه نه مجزی نیست. این مسئله از مسائل بحث ایجا، از مسائل پر مشکل دیگه. حد در هم بحثای احکام تکلیفی و هم بر بحثای احکام وضعی، بدتریناش مثل مسائل همین داری که شما میگی ازدواج، یارو ازدواج کرده یه عمری هم زندگی کرده، بعد یه آقای دیگه ای مرجع میشه، این میگه نه اون ما اون عقدتون باطل بودش مثلا. فرض کن حالا میخوام دوباره عقد بخونن دیگه، زیر بار نمیره بعد میگه نمیخوام. ایشون میفرمایند که این حالا این مسئله اجزا که مطرحه، صحبت سر اینه که اگه نفر بعدی، نفر دوم یعنی فتوای دوم، خود مجتهد یا مجتهد دیگر یقین داره که اون باطله، باید حکم کنی مثلا مجزی نیست و باطله. اگه نه طبق اجتهاد داره نظر میده، خب اونم طبق اجتهاد اون وقت عمل کرده کافی بوده. این دلیل حجیت ظن المجتهد متساوی نسبه للظن، دلیل حجیت ظن مجتهدی که قبلا طبق نظرش عمل کردی هیچ فرقی ندارد با رأی جدید و رأی مجتهد دیگر. این دوتا ظن با اون ظن اولی با هم فرق نداره، همشون دلیل حجیتش یه چیزه. فاذا ظن به جزئیت صوره فی زمانه و تبدل رأیه ظنا فی زمان آخر لم یقدم حاضر اجتهاد اجتهاده الاول. ظن جدید حالا اب نداره، اجتهاد پیدا کردی اجتهاد اولش که از بین نمیره، اون بوده حجت هم بوده برای مقلد. ولا اجتهاد و غیرهی اجتهاده بود، یه مرجع جدید هم طبق ظن داره عمل میکنه، این که نمیاد اون حجیت سابقه از بین، همه یه دلیل حجیت داره گردنش رو عمل گرفته. لأن ظنه حجتون فی الزمن الاول که هاز از زن، اون موقع حجت بوده حالا یه کار دیگه باید انجام بده. نعم لو تبدل الال علم بالخلاف یهدم و اجتهاد، الان یقین داره که نمازاش باطل بوده، حجش باطل بوده، چرا اینجا باید بره اعاده کنه. کما ان المجتهد الاخر اذا علم خطا مجتهد اول را لا یجوز له ترتیب اثر، نمیتونه ترتیب اثر بده، باید بگیم حجیت از بین میره، اشتهاد جدیده اگه یقین داره که اون مطلب قبلی غلط بوده باید طبق همون عمل کنه. امام میگه وقیه
کمان در مجتهد آخر ازا علم خطأه لا یجوز لا ترتیب الاسر. یعنی اگر مجتهد دیگری بیاد بگه مثلا به نظر یه مجتهد این مجتهد داره اشتباه میکنه، اشتباه برداشت کرده، میگه ترتیب الاسر نمیخواد بده،
نمیده دیگه. وفیه ان طرق الاجتهادیت از زنیه ازا قامت علا خلاف اجتهاده الاول او اجتهاد مجتهد آخر، از اینجا کشف میشه فعلا بطلان اجتهاد سابق و خطر.
چه حرفیه؟
واقعا اینه دیگه. خب الان میگه آقا اونجا، بعد مثالم زده، من مثالشو دیگه حذف کردم، طرف میگه طبق این روایت شما نظر دادی، این روایت ضعیف السند، اصلا نمیتونستی نظر بدی روایت. خب میگه یعنی خطاست اون اجتهادت دیگه، اجتهاد کرده طبق یه روایتی نظرش عوض میشه، میگه نه این راوی اصلا قابل اعتماد نبوده، حالا میخواد روایتشو هوا کنه. خب میگه آقا شما طبق این روایت فرد و خودم طبق این روایت فرد بودم اشتباه کردم، نباید انجام میدادم، درست و حجت بود اون وقت، ولی حالا اجتهاد سابق ما از بین میبرد. طرق اجتهادی زنیه ازا قامت علا خلاف اجتهاده الاول او اجتهاد مجتهد آخر یک شف و منها فعلا بطلان الاجتهاد سابق و خطأ او و مع قیام الامارت المعتبره علا بطلان اجتهاد اول او بطلان کل اجتهاد یا خالفه او لا یکون دلیل حجیت متساو نسبه الیه ما. دیگه دلیل حجیت اینجور نیست بگه هم اون حجت بود مربوط به اون زمان هم این حجت است مربوط به این زمان، بل یختص الاجتهاد الفعلی بل حجیت اون غیره، این الان حجت است، اون یکی رو از حجیت انداخته. پس قائل نباید بشیم به اجزا.
مثلا من هم یعنی به بزنان
خواهی آره دیگه، ولی خب حجت داری یقین نداری، یقین مگه این وسط موضوعیه تعریف دیگه، صحت و بطلان. یقین که دلیل خاص نداریم، اگه یقین داری که بگیم یقینمون موضوعیه، امارات جایگزینش نمیشه، حالا موضوعی صفتی یا حتی بگیم موضوعی طریقی هم امارات جایگزینش نمیشه، یه همچین چیزی که نداریم. ما میخواییم با واقع رو کشف کنیم، اماره میاد جانشین میشه، چلو احتیاجی به یقین نداریم که
جانشین میشه از
الان به بعد. خب از الان به بعد دیگه میگه پس اون غلط بود، از حالا حکم میکنی که اون باطل بود، نمیتونی اثر برش بار کنی، از حالا حکم میکنی میگه اون کار باطل بود.
خیلی خوب، اعادم باید بکنی.
خب دیگه وقتی باطله، شما مثل اینه که حالا فهمیدی که یه روزی نماز نخوندی اصلا، خب قضا نباید بکنی، اون روز یادت نبود نخوندی، بعدم توجه نکردی، حالا توجه کردی که اون روز نماز نخوندی،
یقین
نه اماره این فهمیدی اون وقت نماز نخوندی. خب حالا که نماز نخوندی خب باید بخونی دیگه، حالا هم داره میگه آقا اون نماز باطل بود که خوندی، خب باید بخونی. استدلال همه طرف قضیه واسه خودش وجه داره ها، الان شما داری میگی، منم دارم این وجهشو میخوام بگم، اینجوری نیست که دور از ذهن باشه، همه طرف قضیه واسه خودش وجه داره. بحث ایزا تفصیلون آخر فر ایزا نه آره. خود آقا تو بحث ایزا خیلی سفت همه جا یه چیزی گفته که در اصول ایزا داریم، در امارات ایزا نداریم، چون امارات میخواد با واقع سر و کار داشته باشه، اصول اصلا به واقع کار نداره، میگه تو وظیفت الان نیست. اما تو اونی که تو ذهنمه توی چیز برگشته از این هم توی خلل میگه من پشیمون شدن امارات هم خود بگی مسئله همین مسئله ای آقا یه عمری نماز خونده، بعد یه دفعه نظر عوض شده بگه اول نماز بعد شروع کنن استدلال بر این که نه می شود و موجزیه، چون همه طرف قضیه بالاخره
از اون بحثای
خیلی هم پرثمره، یعنی همه زندگی ملت به سر بحثه ایزا همه چون گفته ها که نه نمیشه و که بر اساس خودی کرده آمه
آقای شما سور دارم
آخدا اگه نپخته باشه سخت میشه، مایه باهاش نمیچرخه، جلوشو میگیره.
حالا پخته و نپخته و پخته است آقا بیش
نه اصلی خیلی خیلی نپخته آقای شمافی هم هم رو بدن
خب ما قرضو شده آقا با حرفو شده با خوانم عزیز شده با مجان
نه همه چیزا اینجوری
اکثر دومی به گوش به
بعضی چیزا
نه راست میگه اون همه جرده هم چیه
یعنی بهت بگم من جنس خریدم تو قم سه، یعنی دیدم تو قم سه برابر تهران
اونجا کولا
اون حاله دیگه. نه خب همشون چون یه چیزایی شما تو کارتون تو کار مخصوصا
مثلا خوردنی و خوراکی و اینا نه چیزا لباس لباس همین باید جاش واقعا موضوع شده.
دیروز بچه ها گرفتن با شونه کیلوی 130 تومن
ولی روزه اول مثلا ما گرفتیم 4
یکی از جاهایی که مرجعیت
اجتماع میکنی
دیروز بچه ها
درشت دارم جانبازان
ارزون شده
جانبازان
هم دروز 180
جانبازان معمولا ارزون تر از همه جاست
نه یه ذره اومده پایین مرغ و تخم اومده پایین ولی گوشت فکر نمی کنم گوشت من چند روز پیش 1500
همین بود دیگه واسه 1500
1500
در مرجعیتون گوشت خوبی داره اون اونجا
بگیری گوشت مهم نیست ببین گوشت مهم نیست از کجا میگیری مهم اینه که همیشه از اونجا میگیری یعنی مشتریش باشی
نه اونجا بگیری مشتری
خیلی خوب میگم کلن نه خب عباسه نگم دیدی اصلی بود مواجه شدم با اینکه آقا اینا راه شما رو گرفتن.
به نظر تحصیلش بکنیم
از سال دیگه حالا امسالش رو داریم میکنم کلن بحث ها بحث دیگه شما که احتیاج نداریم
بحث اینجا رو؟
آره
کار نداریم من خیلی زوق درست که ندارم
میخوادیم این خودتی اینو میگی؟ نه من اون ریسی هست که شما میگی نه واقعا میگم که چیز کنم این خوده چی؟ سلام علیکم مبارک انشالله بسمتون روشن شکر شما چطوری؟ ایوه